الله الرحمن الرحیم. ضبط البیان صفحه 391 صفحه 14 فلا یبعد حمل و قول الاصحابه به بطلان الاحباط و تکفیر علی الذین ذکرناهما فی الاول و ادعینا ظهور بطلانه. بحثمون در احباط و تکفیر بود. گفتیم که اخبار و آیات دلالت بر احباط دارند، بنابراین اگر ما احباط رو باطل بدونیم باید اون احباط و تکفیری که آیه و روایات اجازه دادن توضیح کنند و توضیح اون توضیح مرحوم طبرسی نمیتونه باشه، چون اون توضیح مشکل داره. باید توجیه دیگری رو انتخاب کن. حالا داریم توجیه دیگر رو ذکر میکنم. دو تا توجیه میکنم. توجیه اول این که موارد احباط رو ملاحظه کنیم. بگیم در بعضی موارد احباط جایزی، در بعضی موارد احباط جایز نیست. وقت اون روایات و آیاتی که دلالت بر احباط میکنن نازل کنیم به اون جایی که جایزه و اون فتوای اصحاب رو هم که گفتن احباط جایز نیست نازل کنیم به اون جایی که جایز نیست. این یه احتمال که از طریق تعدد مواردی که احباط درش ادعا شده مشکل رو حل کنیم. بگیم در بعضی موارد حرف اصحاب هست و در بعضی موارد دلالت آیات و اخبار. توجیه دوم اینه که این چنین بگیم که متعلق احباط اگر عمل باشد همونیست که اصحاب میگوید باطل است، اگر متعلق احباط ثواب باشد همونیست که آیات و روایت بود جایز است. پس به یکی از دو صورت ما باید تحبیر بدنیم به بیانی که دوسته شد دیگه بکنی کنم بیش از این لازم نمیشه. اما در اونجا که فرق بین موارد میزنیم این رو قبلا گفتیم، یا فرق بین اقوال بفرمایید، موارد نه، البته مواردم بگید اشکال نداره و این فرق بین احوال راحت تر فهمیده میشه. یک قول این بود که انسان ها اگر کار خیلی رو در طول عمرشون انجام بدن و در اون آخر عمر یک کار شر ولو کار شری که خیلی هم مهم نیست انجام بدن، تمام خیرات قبلشون حبت میشه و همین شر براشون ثبت میشه. قول دوم عکس این گفته بودن اگر کسی در تمام مدت عمر شروع و انجام داده باشه و در آخر یه خیر ولو خیر ضعیف رو مرتکب شده باشه، همون یک خیر براش ثبت میشه و شروع قبلی همه حفظ میشه. این دو تا بود. بقیه اقوال به این حدت و تیزی نبودن. مثلا یکیشون میگفت کار بد کرده، کار خوب کرده، مساوی بد و خوب رو با هم مقایسه میکنیم، هر دو رو حفظ میکنیم، اون اضافه که باقی میده باقی میده. این یک قول هم اینطوری بود. ما باید بگیم احباطی که باطل است که اصحاب هم میگن باطل، همون دو قسم اوله که همه کارها رو در طول عمرش کرده، حالا چه خیر چه شر، خلافش رو در آخر عمر انجام میده و همون خلاف عمل بشه، گذشته همه حرف میشه. این قول باطلیست، این دوتا قول باطل هست. از حال هم که قائل بطلان احباط میشن همین دو قول منظور شده. بقیه اقوال چون دلیلی بر بطلانش نداریم اصحاب ناظر به بقیه اقوال نیست. این یه نوع جمع کردن، یه نوع تعبیر کردن که بگیم اون دو قسم که الان ذکر شدن باطل هست، احباط باطل هست و اصحاب هم که احباط و باطل دونستن همین دو قسم که اینا دو کسیم. یکی دیگه این که بگیم اون دنبال همیشه بگیم اون اقسام باقی مونده احباط یا اقوال باقی مونده احباط رو آیات و روایات میگن اشکالی هست. حالا باقی مونده احباط هرچی هست، همون که هرچی هست مساوی با مساوی سقوط کنه مازاد باقی مونده. این یه توجیه بود. توجیه بعدی رو که هست کردم این بود که بگیم احباط توی که صحیح هست، احباط ثواب هست، احباط که باطل هست، احباط عمل. صفحه 391 صفحه 14. فلا یکون، یعنی حالا که توجیه مرحوم توسی تمام نشد و این پیش که یکی از دو توجیه را ما برای حل مشکل ذکر کنیم، فلا یکون که هم کنون قول اصحاب را که قائل به بطلان احباط و تکفیر شدن، هم کنون بر اون دو قولی که ذکرنا هما فی الاول و ادعا کردیم ظهور بطلانشون را، اون دو قول در صفحه قبل گفتیم، گفتیم که لا معنا به کون زنب قلیلن محبتن لعبادتن عظیمه. یه قول بود و بالعکس قول دوم بود که بالعکس رو معنا کردیم، لا معنا به کون عبادت قلیلن، لا معنا به کون عبادت قلیلن محبت زنب عظیمه شد. این دو مثل ایشون میفرماد که ما قبلا گفتیم ادعا کردیم ظهور بطلانشون رو و این مسکول اصحاب رو هم رو بر این دوتا بکنیم، یعنی بیریم اصحاب کنیم یعنی احباط باطل، یعنی این نوع احباط باطل و این اراد و غیر از آلت. اگر اصحاب غیر از این رو اراده کرده باشن و در غیر این دو نوع احباط خوشم به عدم صحت کرده باشن، فقیر و واضح دلیل کم عرف دلیلشون واضح نیست. این توجیه اول بود. توجیه دوم، نه هم یمکن هم یقال که لا استبعاد در مانندی که انسان مستحق ثواب بشود. تذکرش خوب بود. بله قبلا هم توضیح دادی که خواجه دلیل بر بطلان این قول دوم هم اقامه کرده بود تا مرحوم حقه به اون دلیل توجه نکرده که میفرماین غیر ظاهر دلیل، چه میفرمان میفرمان غیر واضح دلیل، غیر واضح دلیل به خاطر اینه که توجه بود پس به خاطر نکردم. بعید نیست در مستقیشون اون کلمه خاطر وجود نداشته که ایشون شرح بر تجدید نوشته مرحوم حقود. اخو احتمال داره اون قسمت از کلام خاطر که مرحوم علامه شرح داده تو نسخه مرحوم حقود رو داده بیدیم نبود. اونجا
شاید
این عبارت تو هر دو داشته منطقه نسخه مختلف. خب نه همیان که نمیقال که لا استفاده در ماننفی که انسان مستحق ثواب باشد و وصول این ثواب به این انسان موقوف بر یکی از دو چیز باشد، یا موقوف باشد بر عدم ابتدا، اینطوری بگیم که ثواب رو این شخص استحقاق کرده ولی این مشکوط به این که تا آخر عمرش مرتد نشه، این شخص عمل رو انجام داده و صحیح هم انجام داده، عمل پاک نمیشه، صحتش هم پاک نمیشه، ولی این عمل صحیح پشت سرش ثوابی رو، استحقاق ثوابی رو آورده، این استحقاق ثواب پاک میشه اگر استعداد بیاد، حفظ میشه اگر استعداد بیاد، چون که مشروط هست این استحقاق ثواب به نیامدن اطلاعات یا مشروط هست به استمرار ایمان، فرق نمی کنه هر کدوم بگیم درسته. چه بگید بقا استحقاق ثواب مشروط هست به نیامدن ابتداد، چه بگید مشروط هست به استمرار ایمان، ارزش چیه؟ بالاخره در چنین حالتی میتونیم بگیم که اگر شخصی مرتد شد ایمانش مستمر نشد، ثواب عملش حفظ میشه. نمیتونیم بگیم خودش ثواب عمل حفظ میکنه. آیه داره حبتت اعمال هم حالا باید ثواب اعمال تنبیدی ثواب تنبیدی و یکون وصول این ثواب الهه به این انسان موقوف بر این که منافی این ثواب منه و از این انسان صادر نشه. چه منافی ثواب عبارت هست از مرتد شدن. یکی بیان که وصول ثواب موقوف است بر عدم صدور ابتدار، بیان دیگه این که وصول ثواب موقوف است علی ایمان، علی استمرار ایمان. او یکون البقاء علی ایمان شرط است، بقای بر ایمان شرط استمرار ثواب و انتفاع این شخص به ثواب است. و احباط عبارت میشه از عدم زالک. عدم زالک یعنی عدم استمرار ثواب. ثواب رو قطع میکنه نه عمل رو برداره. استمرار ثواب و انتفاع ثواب رو نفی میکنه. خب تا اینجا بحث احباط رو مطرح کردیم و تمام شد. حالا کنار میذاریم بحث احباط رو، میریم سراغ آیه و دلالت آیه در حکم فقهی. آیه صریحش دلالت بر بعضی امور میکنه. اولش مطالبی داره که یکیش اینه قتال در شهر حرام حرام است. دوم صد در سبیل الله حرام است. سوم کفر به خدا یا کفر به مسجد الحرام حرام است. چه گفتیم کفر به مسجد الحرام؟ یعنی عدم اعتقاد به معبد بودن. خب اینا هم چیزای صد آیه در میاد. علاوه بر اینها در میاد که قتال واجب است. این سوال کرده که از کجا در میاد؟ از کجا معلوم میشه قتال واجب؟ از کجا آیه هایی که نفسه قتال واجب؟ جواب اینه که آیه فرمیده اونها دائما با شما قتال میکنن تا شما رو مرتد کنن. بعد فرمیده شما حق ندارید مرتد بشید. یعنی در مقابل قتال اونها ایستادگی کنید. ایستادگی در مقابل قتال زادی قتاله. ایستادگی به این معلوم است که ما باشیم اینها رو ما رو بکشن. ایستادگی هم قتال. اگر اونا حمله میکردن، حمله فرهنگی میکردن، اشکال میکردن، اشکال اعتقادی میکردن، خب ایستادن ما در مقابلشون جواب دادن به اونها. ولی اونها دارن مقاتله میکنن. اونها که جنگ اعتقادی ندارن، جنگ ظاهری دارن. در مقابل جنگ ظاهری اگه ما بخوام دفاع کنیم ما باید بزنیم. پس آیه میگه میگوید نمیگوید قتال کنید، میگوید که دفاع کنید از خودتون و مرتد نشید در مقابل قتال اونها کوتا نیایید. مرتد نشید خب منش اینه که قتال اونها رو واقعتر سواب کنید. پس دل التزام داره حکم به قتال میگه، حکم به جنگ میگه. فدلت الآیه بر تحریم قتال یک، جهاد در شهر الحرام دو. که قتال و جهاد در شهر الحرام یک دو تاست، یکیست منو ظاهر میکنم و دلالت میکنه بر تحریم من از سبیل الله و دلالت میکنه بر تحریم ما اتفاله، یعنی کفر به خدا و کفر به مسجد. و دلالت میکند بد سهری است و تردید را که تار که گفتم از کجا این دلالت دست میده سریح نیست و دلالت میکند بر عدم جواز ارتضا و باز دلالت میکند بر این که احباط وقتی انجام میشود که توبه نیاید اگر توبه آمد احباطی انجام میشه چون آیه مقید کرده بود احباط رو به فیمت و هو کافرون اگر کسی که مرتد شده بمیرد در حال کفر عملش حبس میشه و الا اگر توبه کند و برگردد مفهوم آیه اینه که عملش حبس میشه.
اتفاقا ابو حنیفه
با این که قادم مفهوم اینجا با آیه عمل نشد مفهوم آیه رخص نشده باید مفهوم آیه رخص کنه وقتی این فرمات فیمات راه و کافرون مفهومش اینه که اگر قبل از موتش توبه کرد و با موت و با کفر موت پیدا نکرد بخشیده شده است. خب مفهوم اینه ابو حنیفه به مفهوم عمل میکنه اینجا باید عمل کنه ولی باز اینجایی با آیه مخالفت کرده عمل نکرد یعنی این چه میگفته که به محضی که شخص مرتد شد اعمال گذشتش باطله اعمال گذشتش محوه چه حالا بعدم توبه کنه چه توبه نکنه مطلقا هستی خلاف آن هست. و حالا انه یعنی دلالت کرده آیه بر این که احباط به وسیله مرتد شدن موقوف بر موت علل ارتداد است علیه ها متعلق به موت این که احباط حاصل می شود موقوف بر این که شخص قبل از این که احباط حاصل می شود در وقتی که شخص بدون توبه بمیرد و الله اگر با توبه بمیرد احباط می شود الان نه احباط به رده موقوف اون حال موجه علم رده باید بر حال رده بمیره بر حال ارتداد بمیره اون وقت در چنین حالتی احباط میشود کما هو مذهب شافعی که شافعی مطلقا قائل به احباط نیست بلکه میگوید اگر توبه اتفاق نیفتد احباط حاصل میشود حنفی در مقابل میگه که مطلقا احباط واصل میکنه عمل رو یعنی مطلقا احباط واقع میشود ولو شخص بعدا مسلمان شود اسلام بعدی حبط رو از بین نمیرد فمذهب حنفی خلاف ظاهر الایه فمذهب مبتداست خلاف ظاهر شده مذهب حنفی رو بیان میکنه و قوله انهو الاحباط رو به ردت مطلقا زمین انهو رو برمیگردیم به همون احباطی که مبتل عمله و حکمش قابل مبتل عمله و نمیذاره که عمل ثواب داشته باشه یا اصلا محقق بشه اون احباط احباط به ردت مطلقا یعنی چه بعد از این رده توبه بیا چه نه البته ان الاحباط اگر بود بهتر بود راه و ان الاحباط نه انهو بهتر بود انجاز خود انهو یعنی این احباط مورد بحث ما که عمل رو یا ثواب رو حفظ میکنه احباط بردست مطلقا رو خودش معنا میکنه و این رجع مسلما ولی اون شخص بردان برگرده و مسلمان بشه ذکر و فرقشن خب جمله های مترزه تموم شد و مذهب حنفی موسیم ابتدا خلاف ظاهر بایی میشه خبرش مذهب حنفی که میگه اصل ارتداد مبتل است چطور به بعدن بیچه نیاد خلاف ظاهر آیه چون آیه نمیگه آیه میگه مبتل است در صورت که توبه نیاد علال خصوص بنابرای قولم مفهوم که یعنی مفهوم داشتن سیمات و کافران کم آقا به مذهب حنفی ابو حنیفه به مفهوم اعتراف داره ولی اینجا به مفهوم عمل نکرده خب داشتیم میشوردیم که آیه و چه چیزایی دلالت داره و علا قبول توبت المرتد باز آیه دلالت میکند که توبه مرتد قبول است مرتد دو قسم، مرتد ملی داریم، مرتد فطری داریم. مرتد ملی کسیست که اول کافر بوده، بعد مسلمان شده، بعد از اسلام دو مرتبه برگشته. اما مرتد فطری اونیست که از اول فطرتاً مسلمان متکلم شده و بعداً کافر شده، که میشه مرتد فطری. البته در زمان نزول قرآن مرتد فطری ظاهراً نداشت، چون کسی که قبل از پیغمبر مسلمان نبود که بعداً اعتراف بده. همه کسانی که مسلمان شدن بعداً کفر مسلمان شدن. پس اگر اعتراف پیدا کنن اعتراف کسی نیست، اعتراف چون نیست. الان دین ابراهیم هم نداشتن عربا، خب بالاخره چیز نبوده، همون دین از ابراهیم کامل نبوده. هرچند مثلا شبیه وزیفهشون همین لاغر مسلمان فطری نبودن، حالا این از ابراهیم داشته باشتن. البته خود کفار هم به بعضی از قوانین این از ابراهیم متفق بودن، ولی ازا وقتی سوال می شود که عجم دینشون بهتر بوده یا دین عرب، با اینکه هر دو باطل بوده، حضرت می فرمایم که دین عرب امتیاز داشته بر عجم، خاطر اینکه بعضی از قواعد و شریعت تحت ابراهیم درشون حاکم بوده و باقی مونده بوده. حالا البته یادم نیست به طور مطلق ما میفرماد یا فقط در مسئله دفن کردن، چون عجم جنازه را آتیش میزن ولی عرب دفن میکن. اینم از جمله سنتی بود که از حضرت ابراهیم باقی مونده بود، لذا امام تاکید دادن این سنت رو بر سنت عجم. حالا یا این بود یا در همه چیز دیدن نیست. و علا قبول توبت المرتد، یعنی آیه دلالت می کند نیست بلی که توبه مرتد قبول است. چرا دلالت می کند؟ چون مقید کرد خلود در نار رو به موت علم ارتداد بر کفر. مفهومشونه که اگر ارتداد کفر نداشته باشن و بمیرن این توبه کنن دیگه خلود در نار نیست. بعد مرحوم حقی میفهمد مرتد اهم از فکری و ملی، در اینجا هم ممکنه مرتد رو اهم از فکری و ملی بدونه. خب آیه دلالت میکنه بر قبول توبه مرتد، و ما اگر مرتد رو اهم از فکری و ملی بدونیم آیه دلالت میکنه بر قبول توبه مرتد فکری و قبول توبه مرتد ملی، در حالی که اصحاب در باره مرتد فکری میگویند توبهش قبول. از آیه ایشون فرماد ما میتونیم استفاده کنیم که توبه مرتد فکری هم قبوله. بله و خوبه اهم مون، یعنی مرتد اهم از فکری و غیر فکری که همون میگه فلا یبود. حالا که آیه به طور مطلق یا به طور عام درد می فهمد که قبوله که توبه مرتد قبول است، چه لزومی داریم ما مرتد رو منحصر کنیم به مرتد ملی؟ تعمیم می دیم که مراد مطلق مرتدی، وقت نتیجه می دیم که پس بعید نیست که توبه مرتد فکری هم قبول بشه، چون به طور مطلق داریم می دیم توبه مرتد قبوله. آیه به طور مطلق می دیم توبه مرتد قبوله و مرتد رو هم ما مطلق عامه. بله آیه عامه به طور مطلق داری میگه، ما باید قائل بشیم به اینکه توبه به طور مطلق پذیرفته میشه، یعنی هم از فسی هم از ملی. فلا یبعد قول به قبول توبه فسی ایزن، یعنی علاوه بر ملی. خب توبه شه قبول کنیم یعنی چی؟ چند تا حکم در مورد مرتد فسی داریم، کسی توبهش قبول نمیشه، کافرن میمیره. یکی این که باید کشته بشه، زن بچه سرزش جدا میشن، اموالش به بیت المال منتقل میشه، اینا یا به ورثه منتقل میشه. اینا احکامی که در مورد مرتد فسی داریم. ایشون میفهمد که ما که میگیم توبه مرتد فسی قبول میشه، منظور نیست که حکم قتلش و اینها از بین میره، منظور اینه که عبادتش صحیحه و الا قتلش باید هر وقت حاکم گیری شده بود زن بچه شمالش هم ممکنه باشه
بگیره.
البته بعدا اشاره میکنه که مال و اینها رو نزید در باید مرسو بکنه.
این وظیفه مرتده نیست که تحلیل بودی شهرهایی که بودش بودش
مرتد تا وقتی مرتده خود چه طبیب به دست این کنه؟
نه،
باید
اینکه توبه کرده،
اینکه توبه کرد
و این حال میگه حکمش قتل هست. این برادر خودش هم هست که برای اجرای وجود الهی خود تعبیر بوده.
بله
چیزی ما توبهش بدونم بخواهی کارش نمیشه نه توبه کرده
نه اون حساب دیگه ده. اون برای این بود که هر طور درش میگردنن تا عدد شهادت درست بشه. اقرار باید میکرد، چهار دفعه باید اقرار میکرد، یه بار اقرار شده از خب حضرت دستش میکردن که بره که دوباره بیاد.
چهار بار اقرار صورت نگیرد؟
خب میخواستن صورت نگیرد.
ما میدونم که توبه کرده بود لازم نبود بیاد من حد بیاره
بشه. اون یه بحث دیگه است. شما میفرمایید هنوز اقرار نشده و هنوز ثابت نشده. الان بحثی که الان داریم اینه که ثابت شد این آدم مرتد بوده و توبه کرده. حالا ثابت شده باید خودشو تعبیر بده یا ثابت بیاده شد اگه پیش خودش خوشحف دیگه است. الان حتی اینه که آشکار شده که این آدم مرتد شده بعدم توبه کرده، حالا خودشو باید تعبیر بده یا تعبیر نده. یه حتما همون کسی شما دارید ترز میکنی که این شخص بین خودش و خدا توبه کرده، کسی هم از اعتقادش خبر نداره. بالاخره این الان توبه کرده برش واجبه که خودشو تعبیر بده. یه نه حالا ما داری برنامه که رو برنامه میکنم دیگه حالا دارم فهم نکنم. ببینید در شرع مواقع در بحث توبه جلد 8 و همچنین در شاید خیلی از کتاب کلامی دیگر اینطور داره که شخصی که بدهکار قصاص است و بعد اینکه توبه میکنه باید خودش را در معرض قرار بده که اگر خواستم قصاصش کنم بتونم قصاص کنم. با اینکه میتونه فرار کنه اما گفتم که باید خودش در معرض قصاص قرار بده. خب قصاص حق الناس، این ارتدادم اگر نگیم حق الناس، چون ارتداد اثر سو در جامعه داره به حق الناس حساب کنیم، اگر نگیم حق الناس و حق الله شاید ملحقش کنیم به همین بگیم که این شخص هم باید بین خودش و دیگران تخلیه کنه، یعنی اجازه بده که ببرندش برای اعتاد یا بره برای اخراج کرد. توبه اینه، اصلا توبه مشروطه به اینه. بعضی توبه ها به این است که فقط توبه کنه، بعضی ها به این است که از اون زمین در بیاد خودشو در مرز آوردن. خب فرق است بین قصاص و احتضاء، اگر چه ما خواستیم فرق رو برش کنیم. بله، اگر استعداد رو علنی کرد خب اثر سوء داشته باشه، خب هم حکم چی گفتیم. اما اگر بین خودش و خدا استعدادی درست شد بعدم توبه کرد، این توبه قبل از اثبات شدن پیش قاضی این موثره. توبه قبل از اثبات میگن موثره. اگر بعد از این که شاهدها شهادت دادن و جرم ثابت شد و توبه کرد، اون وقت مشکل درست میشه که باید چی کن شد. ولی توبه قبل از اثبات تو ناقضه و اصلا دیگه حاکم شد نمیتونه اقدام میکنه، نه تنها در این دفعه رو به اونها که حق الله نمیتونه. سوالی که شخص
سر فیت
همین اعتراض ثابت میشه؟
ثابت، یعنی واقعا شخص مرتد میشه؟ همین که پیش خودش احتمال بده از شخص خدایی نباشه میشه؟
نه، احتمال بده، احتمال بده که خدا نباشه که مرتد نمیشه. الان خصوص اگه بخواد تحقیق هم میکنه، بالاخره یه چیز تو ذهنش افتاده میره تحقیق میکنه، بعد هم میبینه درست نمیده که به ذهنش خطور میکنه، اعتراض نمیده. اعتقادی حالا که عقیده و خلافه، اینی که شما میزنید که زن شخوری یعنی شک کرده، بعد میره تحقیق میکنه، حالا یه طرف قبول میکنه، اون که مرتد نمیشه. زیاد اینجور مسائلی که شما میزنید اعتقاد نمیتونه، اعتقاد نمیتونه. این اعتقاد بله، اعتقاد میگه تمام شرایط زردشتی رو یا مسیحی رو طی میکنه، آخران سخت خورده رو میخوانیش اعتقاد. و هوه اهم مانه الفسی و غیرهی فلا یوان الغل به قبول توبت الفطری ایزن. اما منظور از این که توبت قبول میشود این است که عبادتش صحیح میشود، نه خط ازش برداشته میشود. به معنی صحت عباداتی و استحقاق جنت، استحقاق جنت دارد، نه استحقاق خلود در نار. اگر کسی کافر شود و تا آخر کافر بماند توبه نکند، خلود در نار دارد، یعنی استحقاق خلود در نار دارد. اما این نه، این که توبه کرده عبادت صحیح است، استحقاق جنت داره، استحقاق خلود در نار ندارد. کما قوه مختزلم، این که استحقاق خلود در نار نداشته باشه یا اینکه عبادتش صحیح باشد مقتضی عقله، عقلم حکم میکنه به اینکه عباداتش صحیح. لأنه مکلف به عبادات و ایمان، این شخص بعد از اینکه مرتد شد باز هم مکلف به عبادات و ایمان هست. بعدم که توبه کرد باز هم مکلف به عبادات و ایمان هست. در حالی که اگر خدا بخواهد عبادات او را صحیح فرض نکند، محال است که او را مکلف کند. این مکلف هست، پس معلوم میشه عباداتش صحیح هست، البته بین خودش و خود. لأنه مکلف به عبادات و ایمان، این یه مقدمه، و هوه بدونه ها محالن علالله تعالی، این هم مقدر بعدی. شخص این اشخاص مکلفن به عبادت ایمان، و هوه یعنی این تکلیف و ایمان، بدونه هما یعنی بدونه ها، کتاب ما داره بدونه هما، نسخه دیگه داره بدونه ها، و اون بدونه ها تجیمه بدونه ها یعنی بدون صحت عبادت. اگر تکلیف بشود و عبادت قبول نشود، بر خدا این که این تکلیف محاله. خدا تکلیف میکنه کسی رو که قدرت داره، تکلیف میکنه کسی رو که وظیفه داره، اما کسی که قدرتش از بین رفته، وظیفه خودش از بین برده، یه تکلیف نداره. حالا که ببینیم تکلیفش کرده، میفهمیم که وظیفهش از بین نرفته، پس این آدم هنوز قدرت انجام کار داره. لأنه مکلف به عبادت و ایمان، و هوه یعنی تکلیف بدونه ها یعنی بدون صحت عبادت، محال است علی الله تعالی. چند چیز دیگه در ارتداد هست، اون دارو میشه اجرا کرد. یعنی یکی اینکه ارتداد خط یکم نجاست. شما کسی که اجرا نمی کنه، کسی که اجرا می کنه منافعت نداری که رست اجرا بشه بان که توبه قبول. اما نجاست بفرما که بین خودش و دیگران نجس حساب میشه، یعنی دیگران باید ازش اجتناب کنه ولی خودش پاک، چون عبادتش صحیحه و صحت عبادت متوقف است بر پاکی بدن. اگر عبادتش صحیحه و نمیشه بدنش پاک، و لای نافیه زمیر لای نافیه برمیگرده به قبول توبه، زمیر هوه برگشت به تصریفی که از مکلف نمیده شد، زمیر بدون هم برگشت به صحت عبادت، بدون همارم که گفتون نسخه مادر خیلی خوب میشه. صحت و استحقاق رو من فکر کردم که با هم بگیریم که زمیر بدون همار درست بشه، یعنی تکلیف بدون قدرت محال است.
بدون صحت
محاله، بدون قدرت محاله، بدون صحت عبادت محاله، بدون استحقاق زنده چرا محاله؟ نمیشه درسته شد. تکلیف بدون استحقاق زنده چرا محاله باشه؟ همه تکلیف دارن، قدرت دارن، قدرت دارم که عبادت صحیح بیارم، همین کافی دیگه، لازم نیست که حتما عبادتشون صحیح باشه که سوا جنت هم پیدا کنه، لازم نیست عبادت صحیح باشه، یعنی عبادت ممکن از جهتی خرابش کنه سوا جنت پیدا نکنه، ولی از جهت رده نباید عبادتش باطل باشه، چون مأمور به ایمانه، مأمور به عبادته. معنیش آیا می شود که کسی مأمور به عبادت فاسد باشد؟ پس عبادت فاسد نیست. و لای نافیه یعنی قبول توبه را، این که ساقط نمی شود به از احکامی که در ارتداد ثابت است، مثل قتل مرتد، منافات نداره به دلیل شرعی، این چون قتل مرتد رو دلیل شرعی گفته، بله اگر دلیل شرعی نبود ما به مقتضای عقل که میگوید مرتد خالد در جهنم نیست عمل میکنم، بله یا نفیه عدم سقوط بعض الاحکام مثل قتل، که قتل ثابت است به دلیل شرعی و سقوط نمیکنه، اما نجاست این شخص مرتد وعیدتون وعیده که نجس باشه، مگر بین خودش و غیر، یعنی غیر باید از او اجتناب کنه، نه خودش واقعا نجس باشه که نتونه عبادت کنه، الا هم یقال به نصف دو الا غیره. بله این نسبت به غیر نجس باشه، نسبت به نفس پاک باشه،
من
چون که این آدم اگر نجس باشه عبادت ازش خواسته نمیشه یا عبادت ازش صحیح نمیشه، در حالی که این جور آدم هم عبادت ازش خواسته میشه هم عبادتش صحیحه، پس باید پاک باشه، بین خودش و خدا باید پاک باشه. بله و اما به نسبت به ناسخ میکنه تاهره، زیرا لا معنا لنجاستی هی معصحت عبادتی که مشروط به تاهرت، مشروط به تاهرت بله، عبادتی که مشروط به تاهرت است بدون تاهرت مثلا سایی نیست. خب خداوند میفرماد که عبادت کنن به عبادت صحیحه پس باید طاهر هم باشه. چه مرا جنه هم و جنه هم در قولمون که گفتیم فلای عبود القول به قبول توبت شخصیه، این ما هم یه تذیریم که توبتش قبول بشه تا جایی که ممکنه احکامی ساقط بشه، مثلا نجاست ایجی از اکنون ساقط بشه. الا ان یقال که آیه نزلت در اوائل اسلام و ما کانه ما نافی است، اوناچه هم مسلمان فطری در این زمان مسلمان فطری نبوده که حالا آیه رو شما ناظر به مصرد فطری بگیرید، آیه رو ناظر میشوند به مصرد ملیه تنها. این که شما گفتید آیه رو تعمیم بیرید درست نیست، پس ببینید عبارت این بود با خوبه اهم من الفطری و غیره، این در چهار خط قبل پنج خط قبل گفتیم با خوبه اهم من الفطری و غیره، حالا میگیم الا یقال ان الآیه نزلت فی اوائل اسلام و ما کانه ما نافی است مسلمان فطری، مسلمان فطری نبوده که آیه رو تعمیم بدید مسلمان فطری و غیر فطری از روی شما شد. آیه اصلا شأن نزولش مخصص نیست، چیزای دیگه هم همینطور مخصص باید سریع باشه.